با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ قتل چارلی کرک را نقطه‌ای سیاه برای آمریکا خواند. بنیامین نتانیاهو از قطر خواست رهبران گروه افراطی حماس را اخراج کند. و شهروندان کره جنوبی که در کارخانه شرکت هیوندای بازداشت شده بودند به کشورشان باز می‌گردند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. چارلی کرک فعال سیاسی راستگرا و از حامیان دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان سخنرانیش در دانشگاه یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. نیروهای پلیس ایالات متحده به صورت خانه به خانه در جستجوی فرد مهاجم هستند. آقای ترامپ در پیامی ویدیویی این حمله را ترور شنیع توصیف کرد و گفت از شدت خشم و اندوه دردمند است. او درباره آقای کرک افزود که او فردی با ایمان و اعتقاد راسخ بود. پلیس آمریکا دو نفر را که به عنوان مظنون بازداشت کرده بود پس از بررسی‌ها و پیدا نکردن شواهد کافی آزاد کرد. چارلی کرک یکی از بنیانگذاران سازمان ترنینگ پوینت بود، بزرگترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا. این سازمان در جریان انتخابات سال گذشته نقش موثری در جذب حمایت جوانان برای دونالد ترامپ ایفا کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از هدف قرار دادن رهبری گروه افراطی حماس در دوحه از قطر خواست تا نمایندگان این گروه شبه نظامی فلسطینی را اخراج کند. آقای نتانیاهو گفت این حمله ها علیه برنامه‌ریزان حمله های 15 مهر 1402 در اسرائیل انجام شده است. بنیامین نتانیاهو گفت من به قطر و همه کشورهایی که به تروریست ها پناه می دهند می گویم یا آنها را اخراج کنید یا آنها را به دست عدالت بسپارید، زیرا اگر این کار را نکنید ما این کار را خواهیم کرد. وزارت امور خارجه قطر اظهارات نخست وزیر اسرائیل را نسنجیده توصیف و آن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه قطر گفت اظهارات بنیامین نتانیاهو تلاشی شرم‌آور برای توجیه حمله این کشور به قطر و تهدید صریح نقض حاکمیت ملی دوحه است. در این حمله 6 نفر کشته شدند. بسیاری از کشورها این حمله را محکوم کردند و کانادا اعلام کرد در حال ارزیابی روابط خود با اسرائیل است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد موشکی که از یمن شلیک شده را رهگیری کرده است. یک روز پیش از این حمله موشکی ارتش اسرائیل از انجام حمله‌های هوایی به تأسیسات نظامی حوثی‌ها در یمن خبر داده بود. وزارت بهداشت تحت کنترل حوثی‌ها اعلام کرد که در حملات روز چهارشنبه به صنعا پایتخت یمن و استان جوف دست کم 35 نفر کشته شدند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 حوثی‌ها بارها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردند و کشتی‌ها در دریای سرخ را هدف قرار دادند. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند این اقدام‌ها را در حمایت از فلسطینیان انجام می‌دهند. در پاسخ اسرائیل نقاطی را در یمن که می‌گوید با عملیات نظامی حوثی‌ها مرتبط است هدف قرار داده است. حمله هوایی اسرائیل به یمن در 6 شهریور نخست وزیر حوثی‌ها و 11 مقام ارشد این گروه را کشت. حدود 300 نفر از شهروندان کره جنوبی که هفته گذشته در مجتمع صنعتی شرکت هیوندای از طرف ماموران اداره مهاجرت بازداشت شده بودند روز پنجشنبه به کشورشان باز می‌گردند. یک روز پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده بود این کارگران و کادر فنی کره‌ای برای آموزش کارگران آمریکایی مدت بیشتری در آمریکا بمانند. مقام‌های کره جنوبی گفتند تنها یک نفر تصمیم گرفته در ایالات متحده بماند. همزمان با این بازداشت گسترده حدود 175 کارگر دیگر هم که هنوز تابعیت آنها اعلام نشده در مجتمعی که قرار است کارخانه تولید باتری برای خودروهای برقی را تولید کند دستگیر شدند. بازداشت همزمان نزدیک به 500 نفر در یک مکان بزرگترین عملیات اداره مهاجرت آمریکا در سالهای اخیر به شمار می‌رود. دستگیری حدود 300 نفر از اتباع کره جنوبی، متحد نزدیک و شریک تجاری ایالات متحده با واکنش‌های تندی در هر دو کشور روبرو شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به شورای حکام گفت که توافق با ایران برای سرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌ها شامل همه تأسیسات هسته‌ای می‌شود. به گفته آقای گروسی این توافق چارچوب بازرسی‌ها را تعیین می‌کند و همچنین گزارش‌دهی مورد نیاز درباره تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و مواد اتمی موجود در آنها را در نظر می‌گیرد. رافائل گروسی تایید کرده که ایران هم این روند را بر اساس قوانین داخلی جدیدی که اخیراً تصویب شده اجرا خواهد کرد. همزمان با این اظهارات در نشست شورای حکام در وین، عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت که در توافق جدید با آژانس دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران پیش‌بینی نشده و این موضوع به مذاکرات آینده موکول شده است. آقای عراقچی همچنین تهدید کرده که در صورت هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد، تهران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ایران مسئولان آفو از خالی شدن 80% سد کرج خبر دادند. بر اساس این اعلام سد کرج حدود 205 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، اما فقط 20% این ظرفیت پر است. بخشی از آب باقی مانده، یعنی حدود 20 میلیون متر مکعب، حجم غیر مفید یا به اصطلاح حجم مرده سد محسوب می شود و غیر قابل برداشت است. بدین ترتیب از 35 میلیون متر مکعب آب ذخیره فقط 15 میلیون قابل برداشت است. سال پیش در زمان مشابه سد کرج 134 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشت. این رقم کاهش 73% ذخیره آب سد کرج را نشان می‌دهد. سد کرج یا امیرکبیر یکی از 5 سد مهم تامین آب تهران و استان البرز محسوب می‌شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد امیر حسین مقصودلو، ملقب به تتلو، مشمول عفو اخیر محکومان توسط رهبر جمهوری اسلامی نشده است. به گزارش خبرگزاری میزان، عفو معیاری که با موافقت آیت الله خامنه ای انجام شده، محکومانی را که جرایم آنها مستوجب مجازات حد است شامل نمی شود. این خبرگزاری درباره وضعیت امیر تتلو نوشته است مسیر عفو او از حکم اعدامی که دارد مسیری غیر از عفو معیاری اخیر است. فروردین ماه امسال سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم اعدام برای این خواننده را تایید کرده بود. سپس مرداد ماه نیز اعلام شد که این خواننده بعد از محاکمه توبه کرده است. سه‌شنبه هفته جاری خواهر امیر تتلو گزارش برخی رسانه‌های داخلی ایران درباره عفو شدن برادرش را تایید کرد، اما وکیل این خواننده این موضوع را رد کرد. اما آخرین خبرها از مریخ. پژوهشگران ناسا در مورد مأموریت مریخ نورد پرسویرنس به کشفی هیجان انگیز دست یافتند که حمید فاطمی در پایان برای شما میگه.
مریخ نورد ناسا موسوم به پرسویرنس به معنی پشتکار، صخره‌هایی را در بستر یک رودخانه خشک کشف کرده که ممکن است حاوی نشانه‌های احتمالی از حیات میکروسکوپی بسیار قدیمی در مریخ باشند. دانشمندان البته تأکید می‌کنند که پیش از هر گونه نتیجه‌گیری باید نمونه‌های جمع‌آوری شده توسط مریخ نورد پرسویرنس به طور عمیق‌تری تحلیل شوند، ترجیحاً در آزمایشگاه‌های روی زمین. نیکی فاکس رئیس بخش مأموریت‌های علمی ناسا می‌گوید آنچه از تجزیه این نمونه‌ها به دست آمده نزدیک‌ترین موردی است که ما تا به حال به کشف حیات باستانی در مریخ رسیده‌ایم. مریخ نورد پرسویرنس که از سال 2021 در مریخ در حال کاوش است، نمیتواند به طور مستقیم حیات را چه در گذشته و چه در حال تشخیص دهد. به همین دلیل برای نمونه برداری از مکانهایی که میلیاردها سال پیش مناسب ترین جا برای میزبانی حیات بودند، ابزارهایی حمل میکند. نمونه هایی که با این ابزارها برداشته است در انتظار حمل به زمین هستند. ولی پروژه آوردن آنها به زمین که قرار بود تا سال 2030 انجام شود، به دلیل هزینه و زمان بر بودن فعلا متوقف شده است. جوئل هورویتز، محقق ارشد این پروژه، نیز این کشف را مهمترین یافته تا به امروز در جستجوی نشانه های حیات در مریخ می داند. در این نمونه ها علاوه بر کربن عالی که یکی از عناصر اصلی حیات است، لکه های بسیار کوچکی از فسفات آهن و سولفید آهن نیز پیدا شده است. این ترکیبات شیمیایی در کره زمین معمولاً محصولات فرعی فعالیت های میکروارگانیسم ها هستند. هورویتز میگوید یکی از توضیحات ممکن برای به وجود آمدن این لکه ها حیات میکروبی است، اما خب این ویژگی ها از طرق دیگری هم ممکن است ایجاد شوند. به همین دلیل فعلا با قاطعیت نمیتوان گفت که اینها نشانگر وجود حیات باستانی در مریخ هستند.
بله، از حمید فاطمی شنیدیم و با این گزارش علمی درباره آخرین خبرها از مریخ و اینکه پژوهشگران ناسا در مأموریت مریخ نورد پرسویرنس به چه نتایجی دست یافتند، شما رو تنها میگذاریم تا ساعت 14 که باز با شما خواهیم بود.